حسب الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفته شد که در نسبت بین حدیث لاطعات و بقیه حدیثی که بر ما رحمه اونها استناد شده است، حدیث لاطعات بر بعض از اونها مقدم است، بعض اونها بر حدیث لاطعات مقدمن. اصل سومی است که نه حدیث لاطعات بر اونا مقدم است و نه اصلا تضاهمی بینشون نیست. اون دسته ای که حدیث لاطعات مقدم بود بر اونها، مثل اون حدیثی که می فرماید من زاد فی صلاتهی علیه الاعاده، یه همچه تعبیر. در اینجا حدیث لاطعات می فرمان از دو جهت برای این طایفی از حدیث مقدمه. توضیح مطلب این که بین این دو طایفه از احادیث، یعنی لاطعات و اون منزاده، یه ماده اجتماعی هست و دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون زیاده سهویه هست، اگر سهوان در نماز مثلا چیزی زیاد کرد هم لاطعات شاملش هست و هم منزاده. دو ماده افتراق هم دارن، ماده افتراق در طرف منزاده اونجاییست که عمدن چیزی زیاد بشود، در طرف لاطعات ماده افتراق نقصان است. چیزی زیاد نشده، ناقص شده. وقت بر اون ماده اجتماع زیادی سهلیه هست، از دو جهت حدیث لاطعات مقدم است بر اون حدیث منزاده یکی این که حدیث لاطاعات حاکم بر منزاده است و حاکم رتبه اش مؤخر از دلیل محکوم است. بچه حکومت اینه که بیان حکومت اینه که اون حدیث منزاده در زیادی صحویه مطلقا نماز باید اعاده بشه، نماز باطله، من زاده فعلیه الاعاده. اون چه زیاد شده از خواه از ارکان نماز باشد یا از غیر ارکان، حدیث لاطاعات میگوید اگر اون زیاده از ارکان باشد مثل رکوع و سجود نماز باطل است، و اگر از غیر ارکان باشد نماز باطل نیست. لا تعاد الصلاة الا من خمس، یعنی از این پنجتا که از ارکان اگر بود نماز باید اعاده بشه، اما غیر از این پنجتا اگر بود مثلا ذکر رکوع را فراموش کرد، تشهدی فراموش کرد، اعاده لازم نیست. و همیشه دلیل حاکم بر محکوم مقدم خواهد بود. وجه آخری که موجب تقدیم لاطاعات بر منزاده هست اینه که هر دو اگرچه ظهور دارن در مفاد خودشون، اجمالی در کار نیست، اما ظهور منعاده، ظهور لاطاعات، ظهور وضعی است و ظهور منزاده ظهور اطلاقی است. و در همه جا آقایون می فرمایند اونی که ظهورش وضعی است بر چیزی که ظهورش اطلاقی است مقدمه. چون ظهور وضعی به وضع واضح است و ظهور اطلاقی در زوید که قرینه برخلاف نباشد. و در جایی که این هر دو با هم باشن، اونی که ظهورش وضعیست قرینه برخلاف میشه برای اون ظهور اطلاقی، و مانع اون ظهور خواهد شد. خب سوال اینه که به چه بیانی ظهور منزاده اطلاقی است و ظهور الله تعالی وضعی از کجا معلوم میشه؟ بیانش اینه که من زاده، من موصوله هست و زاده هم که سلاش هست، حرف موصول وضع نشده است برای عموم، اگر دال بر عموم باشد باید به توسط مقدمات حکمت باشد. و اونم از خارج باید استفاده بشه. دلیل بر این که حرف موصول وضع نشده است برای عموم، مرحوم مرزای قومی رضوان الله علیه در قوانین کتاب ما صفحه 197 در مبحث عام و خاص، مقصد سوم به تعبیر خودشون، الفاظی رو که دال بر عموماً ایشون بیان میکند مثل کل و جمیع و امثال اینا، لکره در سیاق و نفی و جمع محل و بل فلان، و به این مناسبت به تعبیر خودشون ما و من رو بیان می کند. ما و من، یعنی مای موصوله و من موصوله. عبارتشون اینه که و اما حرف الموصول مثل ما و من لم یکن موضوعا للعموم، الا ان یتضمن معنی شرطیه. این حرف موصول که مصداقش ما هست یکی من، حرف موصول وضع برای عموم نشده، مگر اینکه متضمن معنای شرطیه باشد. مای شرطیه، من شرطیه. اگر متضمن معنای شرطیه بود وضع برای عموم شده، ناله بر عمومه. حالا از کجا بفهمیم که این حرف موصول متضمن معنای شرطیه است یا نیست؟ ببین، از خارج باید بفهمیم، از قرائن خارجیه. اگر در عبارت مای موصولی بود و یا من موصولی، از قرائن فهمیدیم که این اگرچه حرف موصوله اما معنای شرطیه داره. اینجا میگیم داله بر عمومه. و اما اگر حرف موصول شرطیت ازش فهمیده نشد، داله بر عموم نیست، از الفاظ عموم نیست. وقت عموم ازش فهمیده می شود که مقدمات حکمت جاری باشه. ولذا می گوییم که من زاد فی صلاتی فعلیه الاعاده، این من موصولی است. معنی شرطی هم ازش فهمیده نمی شود. پس داله بر عموم نیست. پس این عمومی که ازش فهمیدیم که میگیم من زاده، چه عمدن چه سهوان، چه رکنی زیاد بشه چه غیر رک، این سعی که میفهمیم از راه مقدمات حکمته. ولذا میگوییم که ظهور منزاده ظهور اطلاقی است، یعنی به توسط مقدمات حکمت فهمیده میشه. اما لا تعاد الصلاة الا من خمس، این جمله مستثنا و مستثنا من هست. و این مسلم است که استثناء در جایی است که مستثنا من وضع شده باشد برای عموم. تا بعد با حرف استثناء تعدادی از افراد او را ازش خارج کنیم. جان القوم الا مثلا زید، ولی اگر مستثناء داله بر عموم نباشه استثناء غلطه اصلا. استثناء میدیم. اون حرف آخری است، نکره در سیاق نفس هم دال بر عموم، اون حرف آخری است.
ولی این که استثناء به عنوان یک عدات عموم باشه رو مستقلا بیان
نشده. اجازه بدید، استثناء خود این که چیزی از او جدا میشه دلیل بر اینه که اون مستثنا من هم عامک مقدار از ما میگیری. میگم جان القوم الا زید، اگر قوم عام نباشه که الا زید غلطه. نشد، نگه یک نوع نیست، به طور کلی هر جا استثناء بود، استثناء خودش دلیل بر اینه که مستثنا من عام، که استثناء میاد و بخشی از رو خارج میکند. پس خود استثناء دلیل بر اینه که مستثنا من عام، ادات استثناء آمده بخشی از اون ازش خارج کرد، ولی جای استثناء نیست اصلا.
داره بر عمومیت خود اون نکره در سیاق نفیه، نه اینکه خودت درست فرمایش شما از ما استثنایی برداشت میتونیم بکنیم، ولی اون که دلیل بر استثنایی، دلیل بر عمومیت همون نکره در سیاق نفیه.
چه نکره در سیاق نفیه؟ همون اضافه دیم مدیم جان القوم الا زید، اینجا نکره در سیاق نفیه.
اینجا که بله باز گفتم یک نوع استثنایش، الان شما اینجا استثنایی که الان استفاده کردین اینجا نکره نیست، ولی اون قوم الف لامش داله بر عمومیت.
ببین الا جان القوم الا زید، اون وقت اگر این الا زید نبود بگم جان القوم، ممکن بود مراد به قوم همه قوم نباشه، عده خاصی باشن. اما وقت الا زید تنها زید خارج شد، معلوم شد که بقیه همه آمدن. اگر زید خارج نمی شد ممکنه بگم با همه قوم نیامدن، یا فرض که نصفشون آمدن، دو قسمتشون آمدن. اما از وقتی که از این قوم زید تنها خارج شد، معلوم شد بقیه همه آمدن. جان القوم الا زید، مگر زید، یعنی بقیه آمدن. نه، دلیل همین استثناء، یعنی اگر الا زید نبود از جان القوم عمومیت ما نفهمیدی. دلیل یکی از چیزهایی که ازش عمومیت میفهمیم ما استثنایه، که باید مستثنامن عام باشه تا استثناء بیاد بقدار از او خارج کنه، ولی نمیشه اصلا. پس بنابراین هر جا استثنایی بود عمومی که ازش فهمیده میشود به وضع واضحه، چون باید مستثنامن وضع بر عام شده باشد تا بعد ما بتوانیم با ادات استثناء بخشی از این افراد رو خارج کنیم، ولی اگر چون چه وضع بر عام نباشه از چی خارج میکنیم ما؟ پس نتیجه این شد که من زاده، من موصول است و دال بر عموم نیست. عمومی که ازش می فهمیم عموم اطلاقی است. اما لا تعاد و صلات الا فی خمس، این مستثنا و مستثنا من هست. عمومی که ازش فهمیدم شد عموم وضعی است و عموم وضعی همیشه بر عموم اطلاقی مقدم. پس نتیجه این شد که لا تعاد بر منزاده مقدمه از دو جهت، یکی از حیث این که لا تعاد حاکمه بر منزاده هست، یکی از حیث این که عموم لا تعاد عموم وضعیست و عموم منزاده عموم اطلاقیست و در همه جا عموم وضعی بر عموم اطلاقی مقدم خواهد بود. خیلی خوب معلوم شده نه؟ یک صلواتی برسید؟ خیلی خوب، بس که بس بگیره. خیلی عرض کنم خدمتون که اینجا ما خیلی به زحمت از قوانین پیدا کردیم که از کجا ما فهمیم که حرف موصول عمومش اطلاقی است و نیست و استثناء و اینا، گشتیم تا از قوانین پیدا کردیم. بالاخره در همون بحث عام خاص عرض کنم که خب در این هفته گذشته سالگرد در گذشته سه نفر از بزرگان ما بودن، یکی مرحوم آقای طباسی خدا رحمتش کنه، تولیت قبلی استان قدس، سه سال قبلشون فوت کرد. آقای طباسی واقعا مرد متدینی بود، البته لقب دیگه مفهوم نداره، حاج آقای سید به سر رئیسیم و همدلله همینجوره، ولی آقای طباسی مرد واقعا متدینی بود. وقتی که ایشون تولیت بهش واگذار کردن، عرض کنم که یکی مرحوم حاج آقای صالحی ره که از استادای منام حوزه بود و یکی دامادشون همی آقای اسد الاصغر موسوی که امام جمعه موقت هست، گمانم دامادی همیشون بود. این دو نفر تعیین کرد آقای طباسی تمام وقف نامه رو در اختیار من گذاشت، رقم ناسان و غسل. اینا خوب بررسی کنید که اینا تو در تو میشه در زمانش قبل از انقلاب، که هر موقوفه درآمدش در همون موردی که واقف نظرش بوده از صرف بشه. یکی از کارهای تابسی همی بود و خیلی کار خوبی هم کرده این کار. این آقا هم خیلی زحمت کشیدن، این همه موقوفه را از هم جدا کرده، این وقفنا باید اینجا هم از صرف شد، اینجا هم از صرف شد، همه جدا کردن که مشکل شرعی را شون نداشت. در حال صرف تابسی مرد متدینه بود واقعا و میفرمود که من حق طولی هم بر نمیدارم، زاران اون چه حالا من یا خودم شنیدم یا دیگری نقل کرد که بیمارستان رضوی هم از اون حق طولیه ایشون ساخت، چون حق طولیه یا آسان غص خیلیه، در آماد آسان غص با این زیادی یک در یک حد حق طولیه باشه خیلی زیاد میشه، بیمارستان رضوی را از هم گم من ساخته. در حسرت و اصلا خیست مرد مرتده نمود، خودمش را رحمتش کنم. و دو نفر دیگه از کسانی که از بزرگان ما در این هفته گذشته سالگردشون بوده، یکی مرحوم حاجی نوری بود، استاد آشق عباس قومی، حاجی مرزا حسن نوری که مستدرک الوسائل ایشون نوشته، خیلی واقعا زحمت کشیده تا این کتاب نوشته و فصل الخطاب هم مانیشون که نوشته. و یکی مرحوم آیت الله محمد علی عراقی، ازشون تعبیر من به شیخ الفقها، ایشون 103 سال 105 سال عمر کرد و از دنیا رفت، ولی عجیب بود با همین عمر زیاد خیال میکنم تا مور روزه آخر عمرشم کاملا بر اعصابش مسلط و حواسشم جمع و حافظه قوی هم ایشون داشت. وقتشون مشهد بود و ما خدمتشون هسته بودم، وقت شنیده بودم که شون دیگه تقریبا بر اثر پیری خیلی اعصابش درست کار نمی کنه. بعدی هم نه خیلی قشنگ واردش رو پسرش گفت شون کفای درست می گفت، ما کفای می گفتیم، پسرش آدم آدش که یادم نیست. بعد دست اینجا بقید گوشش گرفت که حرف بار بفهمه، گفت مرحوم آخون در امر هفتم کجا حرفشون چیه در کفایه، ما هم گفتیم و توضیح دادیم. بعد فرمود که همین موضوعی که شما پنج دقیقه توضیح دادید استاد من هاشم الکریم هاری، یا فرمود سه هفته یا دو هفته درس خارج برای ما میگفت در همین موضوعی که شما پنج دقیقه شرح دادید، ایشون مثلا 10 جلسه یا 15 جلسه صحبت کرد بدون یک کلمه تکرار. بعد من بهشون عرض کردم که شنیدم که استاد شما ایام محرم در سامر و نوحن خونده، این ما شنیده بودن و همون طلبه و چند نفر شیستی نمیزدن. ایشون فرمود بله، به امر استادش میرزای بزرگ شیرازی، میرزای صاحب تحریم تنباکو و فتوا، ایشون هم در سامرا بوده، استاد من شاگردش بوده، ایشون گفتن نوحه بخون، ایشون هم نوحه خونده بود. بعد آی عراقی اضافه کردن که وقتی که استاد نوحه خون شب امام حسین رو خواب دیده، حالا تردید از منده است که بعد از 10 روز که نوحه خوند یا همون شب اولی که نوحه خوند، حالا یه حال امام حسین رو خواب میبینه و امام حسین مشت پر از نقل مطرفش دراز کنه و از این نقلا بردار، بعد یکی از این نقلا از دست امام حسین بر میداره، فرمودن بخور، در همون عالم این نقلا میخورنش. بعد آی عراقی فرمودن به برکت همون نقل که از دست ماسیان برداشته بود تا آخر عمرش اگر 2 ساعت 3 ساعت صحبت میکرد نه خودش خسته میشد و نه ما خسته میشود. یه بیان عجیب پیدا کرده بود، قبلا اینجوری نبود، نیم ساعت 20 دقیقه صحبت میکرد هم خودش خسته میشود هم ما خسته میشودی، ولی دیگه بعد از این تغییر به برکت همون نقل در بیان استاد هم پیدا شد. بعدم فرمود اصلا تولد استادم هم تقریبا برخلاف جریان طبیعی بوده، فرمود استادم پدرش از مادر استادم خودش فرزند نمیداده، پیر شدن دیگه جفتشون، بعد مادر استادم به شوهرش میگه دیگه خب پیر شده ما و تو، معلومشم مقدر نیست که از ما فرزندی داشته باشی، یک زن دیگه شاید از او زن فرزند داشته باشه. خلاصه یک زنی میگیره و شب رو زن جدیدش میره و بعد شب که خوابیده این دست باید گریه بلنده. گریه چیه؟ زن میگه شوهر قبلیم یک دختر بچه دارم، هر شب پری ما بوده، امشب تو اون اتاق تنهای اصحاب حرکت گده نیستم، گریه میکنه. پدر و استادم ناراحت میشه، از اتاق میاد بیرون و او اتاقم طبقه دوم بوده، میاد پایین و در وقت پایین آمدنم دست به سمت آسمون براز میکنم، خدا جان تو میدانی که من به خاطر شهوترانی که این کارو نکردم، به خاطر یک بچه بود، ولی تو قادری که از همون زن قبلی من از اون پیرزن من فرزند بدین تا باعث گریه یکتیم، من از خیر بچه هم گذاشتم، میخوای بچه داشته باشم از همون زن بده، و الا دیگه این بچه یتیم گریه کرد، من دیگه به خاطر بچه حاضر نیستم بچه یتیم گریه کنم. میاد همون شب با همون پیرزن قبلیش هم بستر میشه و نطفه استاد ماشاءالله رو که مخاری منعقد میشه. این مرموی عراقی نقل کردن که خودم ازشون نشیدم. فرمودن ذات تولد این استاد من هم آقایش افشاندار کریم برخلاف جریان طبیعی بوده، از یک زنی که دیگه عقیم بوده و اولاد خدا بهش نمیداد و پیر زن بوده، خداوند به آلا این فرزند بهش داد. این مرحوم آقای عراقی نارمی میکرد. و اما مرحوم آقای حاجی مرز حسن، عرض کنم که بله یادم عباس نوری بود فامیلشون دیگه، حاجی نوری بله، شون استاد مرحوم آشه عباس بوده، از ایشون بعد تعبیر به خاتم المحدثین میکنن یا خاتم المحدثین، یه دیگه بعد از ایشون احادیث ایشون مرتب کرد، خاتم همه محدثین، مستدرک بر مسائل نوشت و فصل الخطاب رو نوشت. فصل الخطاب ایشون خیلی از فصل داد رست کرد و این باعث شد که اهل سنت و دیگران بشیعه نسبت بدن که قائل به تحریف قرآنه. فصل الخطاب درباره تحریف قرآنه که ظاهرش اینه که قرآن تحریف شده. درباره تحریف قرآن اینه که ما بگیم قرآن اضافه شده هیچ کس قائل نیست، همه بگن قرآن اضافه نشده، تحریف این معنا را هیچ کس قائل نیست. تحریف به این معنا که سوره های قرآن بر طبق نزول نیست، اینم همه قبول دارن که الان قرآنی که الان هست که اولش حمد آخرش قول اعوذ هست، نزول قرآن برای ترتیب نبوده، اینم همه قبول دارن. تحریفی که مورد بحثه معناش کم شدن بعض از آیات قرآنه. مگر این فصل الخطاب، در این فصل الخطاب حاجی نور اثبات کرده که بعض از آیات قرآن کم شده و این باعث شده که کل از اصطلاح غیر مسلمان ها و مسلمان اهل سنت بشه اشکال میکنن، شما غالب تعریف قرآن هستین. حاجی نیرون یک کتاب در تعریف قرآن نوشته، نرفیشه، و اون کتاب تقریبا چاب نمیشه، پیدا نمیشه. و مرحوم آقای علامه عسکری رضوان الله علیه، ایشون که مدت مهمان ما بود مشهد، ایشون این فصل الخطاب رو فتوکوبی گرفته بود و یک جزء ما داده کرده در روان خانم ملاک آستان قصد، فقط یک نسخه هست، به کسی هم نمیدن. یه وقت ما رفتم گفتم نیاز دارم اینا، گفتم خیر خوب، اجوه مخصوصی بود و این مقدار مطالعه کردم. اینا چون نسخه منحصر به فرده و فصل الخطاب و به اصطلاح مدرک بعدی برای شیعه ها شده، به کسی نمیده. ولی مرحوم آقا بزرگ تهرانی ایشون کتاب داره به نام نقباء البشر، در اون جلدش خواهد میکنم جلد ششم هست، در اون جلد ایشون مدعی است که حاجی نوری این کتاب را که نمیشته در رد تحریف قرآن بوده، نه برای اثبات تحریف قرآن. بعد خود ایشون میگه من 6 سال همیشه با حاجی نوری بودم، مثل سایه که از انسان جدا نمیشه، به هر جای انسان را سایش همراهشه، من با حاجی نوری اینجی بودم، از هم جدا 6 سال با هم بودیم و در این 6 سال من کرارن از ایشون فهمیدم و یقین دارم که ایشون معتقد بود که قرآن تحریف نشده، کراغن نشون میبوده 6 سال. و بعد گفت اشتباه همان این بوده که من در اسم این کتاب اشتباه کردم، میخواستم بگم فصل الخطاب فی عدم تحریف قرآن، گفتم فصل الخطاب فی تحریف القرآن، اگر یک عدم اضافه میکردم این نسبت به من نمیدادم، من اینه در رد تحریف نمیشتم، من نبره اثبات تحریف. و منظورم این بوده که تمام روایاتی که در باید تحریف نقل شده همه همینه که من جمع کردم و هیچ کدام داله بر تحریف نیست. هدف من این بوده فصل الخطاب فی عدم تحریف، یعنی اینا داله بر تحریف نیست. نه چون اون عدم نیست به من نسبت بدن که ما غالب تحریف قرآن هستیم، ولی که من غالب تحریف قرآن نیستم، من یه بری نوشتم هستم، من غالب تحریف نیستم. وقت ایشون میفرماید که حاجی نیروی داده فریاد میکرد که ما در رد تحریف میشتم، نه برای اثبات تحریف که من نسبت بدن، من غالب تحریف نیستم. وقت در اصل نوشتن این کتابم اینه، من نمیدم کجا دیدم نقل میکنن که ایشون در وقت کتاب می نوشته جزانه می سنده ها بود آیل نروی، با وقت یک سید پیرمرد سید معمم برای منظریشون رو اول داد فریاد، خیلی گرده میکنه، نگه چه خبره، نگه آخر چرا این همه نسبت به شیعه اتهام میزنن و شما دفاع نمی کنید و بالاخره چیه شده چه کار کرده، این داد فریاد گریه بزاری، بالاخره حقانیت علی علیه السلام از بین رفته. آخه در قرآن آیاتی بوده که دال بر ولایت علی علیه السلام بوده، اینا حذف شده، آخه شما کتاب بنویسین که این آیات بوده در قرآن و حذف شده، حذف کردن عمدن، چون اگر می بود علی جای پیغمبر می نشست، برای اینکه حق علی را قصف کنن این آیات حذف کردن از قرآن، خب شما چه اقدام نمی کنین که این همه علیه ما حرف بزنن. و حاجی نروی وقت دهی پیر مرد سید روحانی خیلی دزافه در میکنه، گفته خیلی ما این کاره میکنیم این چه میشه، تمام روایاتی که در باید تحریف قرآن بوده همه رو جمع کرد عنوان فصل الخطاب فی تحریف قرآن، و منظورش این بوده که اینی که بعضی مثل آقا سید همسالیشون مدعی هستن که آیات قرآن در باید حضرت علی بوده و حضرت این نیست، اصلا ما دلیل برای اصلا نداریم، قرآن تحریف نشده. اون وقت بعد بهشون نسبت بدن که شما گفتن قرآن تحریف شده، اون وقت بعد میگن که همین آقا سید اینجوریه، یه وقتی یه کار دیده بود و بعد رفته بود به سفارت انگلستان در ایران یا جای دیگه یادم نیست اونم، بعد یه کسی کراواتی آمد و گفت من نمیشناسی، گفت نه، گفت خوب نگاه کن نمیشناسه، گوی یادت هست که منزل حاجی نورین به سید معمم آمد و گریه کرد ازشون خواست که در به تحریف قرآن کتاب بنویسه، این ما همونجا بوده، گفت بر یادم هست، گفت اون سید من هستم، هیچ قیافی هست، گفت من نمانده آمال انگلیس بودم، ملبس به این لباس شدم و آمالم حاجی نورین وادار کردم که در به تحریف قرآن کتاب بنویسه تا باعث اختلاف بین مسلمان ها بشه، من همون آقایی هستم که اونجا گریه کردم و سیدی بودم و کذا و کذا، من همون اولا کراباتی هستم و نماد انگلیس بودم. قرص اینه که حاجی نوری وقت مرحوم آقا بزرگ خدمت بزرگی واقعا نشون کرده در هم نقابل شد، مگه من 6 سال همراه نوری بودم هستم، شب و روز همراه بودم، آقا بزرگ اگه کسی نیست که دروغ بگه با اون عظمت نشون دارن، من 6 سال همراهشون نشون منکر احتمال، گفت این کتاب من نوشتم در رد تعریف قرآن، نه برای اثبات تحریف قرآن که به من نسبت بدن که به تحریف قرآن تو کتاب نمشتیم. و بعدم ظاهرن این کتاب رو خودشون کسی از علما اون وقت یه نسخه که اگر چاپ شده بود انداختن تو دریا که دست کسی نرسه، حالا فقط دیگه نسخه که آسان روز واقعی مانده. قرص اینه که حاجی نوری هم که بهش نسبت بدن که فصل خطاب نمشته، آقا بزرگ تهرانی مرحوم در نقه با اون بشارش و این بیان بگه حاجی نوری در رد تحریف قرآن این کتاب نمیشنه، نه برای اثبات تحریف قرآن، خدا نمیشنه بعد در جا تمشن بیدم سلام علیکم.